خصوصاً پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 40 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در بازخوانی زندگی شخصی و علمی ابن سینا تا بدانجا رسیدیم که او به دربار شمس الدوله دیلمی در همدان رفت و به فاصله کمی مأمور معالجه شاه دیلمی گردید که به قولنج سختی مبتلا شده بود و پزشکان از درمانش درمانده بودند. شاید این رویداد در برگزیده شدن دوباره بوعلی به وزارت دیلمیان در همدان تأثیر به سزایی داشته است. در این هنگام بود که ابو عبید جوزجانی، شاگرد و یار دیرین او، از او درخواست که تفسیری کلی درباره فلسفه ارسطو بنگارد. پور سینا از این کار تن زد، اما موافقت کرد که در رد بعضی از اصول تعلیمات ارسطو مطالبی بنویسد. بدین ترتیب بود که نگارش اثری که شفا نامیده می شود آغاز گردید. کتاب شفای ابن سینا درباره طب نیست، بلکه کتابی فلسفی است. ابن ابی اسیبعه مورخ تاریخ پزشکی بر این باور است هنگامی که ابن سینا در همدان میزیسته، این کتاب را در مدت 20 روز نوشته است. اما به طوری که نظامی عروضی اظهار می‌دارد، این کتاب با دقت و تأمل زیاد صفحه به صفحه و هنگام اقامت بوعلی در اصفهان نگارش یافته است. در هر حال این اثر به طور کلی از صورت کتابی که فقط با ابن سینای پزشک سر و کار داشته باشد خارج است. باری در گذشت ولی نعمت ابن سینا موجب زحمت و مشقت او گردید، زیرا تاج الدوله که جانشین شمس الدوله دیلمی شده بود دیگری را بر پور سینا ترجیح داد و او ناچار شد در خانه دارو فروشی به نام ابو قالب مخفی شود، ولی نتوانست مدت زیادی در اختفا بماند، زیرا فرار او موجب سوء ظن گردید. به جستجویش پرداختند و پس از یافتن به زندانش محکوم ساختند. ابن سینا در قلعه ای در بند شد، اما پس از 4 ماه با تغییر قیافه از زندان فرار کرد و خود را به اصفهان رساند. در اصفهان یکی دیگر از افراد خاندان دیلمی حکومت می کرد. این شخص علاءالدوله حسام الدین بود که اغلب ابن کاکویه نامیده می شود. ابن سینا بار دیگر بر بدبختی های خود غالب شد. علاءالدوله او را با عزت و احترام زیاد پذیرفت و قصری که به باغ و باغچه مزین و به نگهبان مجهز و به گفته خود ابن سینا در خور و شایسته او بود در اختیارش گذاشت. بوعلی دیگر هوس دخالت بیجا در سیاست نکرد و بدون اینکه وظایف و مسئولیت‌های وزارت را داشته باشد، مشاور و محرم دربار دیلمی در اصفهان شد. حضور ابن سینا با آرامش خیال در اصفهان و دوری او از خدمات دولتی وی را از کارهای علمی باز نمی داشت و اوقاتش را ضایع نمی کرد. در این زمان عادت او چنان بود که صبح زود پیش از برآمدن آفتاب از خواب برخیزد و هر روز چند صفحه از کتاب شفا را بنویسد. هنگام طلوع فجر شاگردان و دوستان خود را میپذیرفت و تا موقع نماز صبح با آنان بحث و گفتگو میکرد و بعد به بررسی کارهای دولتی میپرداخت. گفته شده دسته بزرگی از نگهبانان و ملازمان که تعدادشان گاه به 2000 میرسید او را تا مقر حاکم همراهی میکردند. ابن سینا در اینجا وقت خود را به رسیدگی دعاوی، اجرای عدالت و پذیرایی از سفرای خارجی می‌گذراند. وقت ظهر ناهار را در دفتر کار خود صرف می‌کرد و استراحت نیم روز را نیز در همانجا به جا می‌آورد. پس از خواب بعد از ظهر به خدمت حاکم می‌رسید و تا وقت نماز عصر که زمان مراجعت او به منزل بود در حضورش می‌ماند. اوقات شبانه بو علی البته بیشتر به خوشگذرانی سپری می شد. برای او دشوار بود که شمع وجودش از دو سر سوخته شود. ضعف و ناتوانی که از یک سو به علت کار زیاد و از جهت دیگر شاید به سبب افراط در خوشگذرانی جسمانی بر او عارض شده بود، منتهی به درد شدیدی در ناحیه شکم گردید. او از شتابی که برای درمان فوری خود داشت روزانه 8 بار اماله می کرد که این خود باعث ایجاد اسهال در او گردید. اما خودش می گفت حالش بهتر شده و بنابراین برنامه کار و تفریحش را از سر گرفت. ابن سینا با نوشیدن زیاد شربتهایی که از جوشانده کرفس درست شده بود حال خود را بهتر کرد و یکی از غلامانش نیز که او را فریب داده و اینک از مجازاتش بیمناک بود تقریبا او را با تریاک مسموم ساخت. گفته می شود علت اصلی تمام این ناراحتی ها سرطان معده بوده است. با وجود این بو علی تندرستی خود را برای همراهی با ولی نعمتش در سفر به همدان کافی دانست و با او روانه شد، اما در طی راه دچار حمله مجدد قولنج گردید و دیگر تندرستی خود را باز نیافت و چند روز پس از ورود به همدان در 428 هجری اوائل تابستان 416 خورشیدی در 58 سالگی شمع وجودش خاموش گشت. ابو علی سینا در 2 هفته آخر زندگی از قبول هر نوع مداوا خودداری کرد، فقرا را اطعام کرد، بردگان را آزاد ساخت و تمام قرآن را هر 3 روز 1 بار تلاوت کرد. آرامگاه با شکوه او در همدان است. در کف آرامگاه 2 قطعه سنگ هست که یکی کالبد پور سینا را در بر گرفته و گفته می شود سنگ قبر دیگری پیکر ابو سعید ابوالخیر شاعر و عارف معاصر ابن سینا را. اگرچه آرامگاه های دیگری در نقاط دیگری از جهان منسوب به این عارف واصل است. باری گفته اند این 2 روزی یکدیگر را ملاقات کردند. ابن سینا ضمن صحبت درباره شاعر و عارف والا مقام ابو سعید ابوالخیر چنین گفت: تمام آنچه را که من می‌دانم او می‌بیند. ابو سعید هم در پاسخ اظهار داشت: هر چه من می‌بینم او می‌داند. آنچه شنیدید برنامه 40 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 41 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
صبح پاییزیتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم که شنونده برنامه مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
ما! مثبت تربیت. برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت برای پرداختن به دنیای جنسی زندگی فرزندانمون هست، کودکان و نوجوانان. اما اونچه که از هفته گذشته در خدمتون بودیم، راجع به رشد جنسی صحبت کردیم و در مورد مراحل رشد روانی جنسی مطالبی رو تقدیمتون کردیم. دعوت میکنم شنونده باشید. مهمان این برنامه ما خانم دکتر منصوره حاج حسینی هستند که دانشجوی دانشگاه تهران و رشتهشون هم روانشناسی تربیتی است. شماره تلفنی که شما شنونده عزیز میتونید از اون طریق با ما تماس بگیرید 2265 28 76. سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. و مهمان حاضر در استودیو خانم دکتر منصوره حاج حسینی، دکترای روانشناسی تربیتی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم، در خدمتون هستم.
خانم دکتر، ما یک گفتگوی رو از هفته گذشته شروع کردیم در خدمت شما راجع به مراحل رشد روانی جنسی و میخوام که یک اشارهی بفرمایید به خلاصه آنچه که در هفته گذشته تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد.
بله، در خب ما در جلسه قبل در رابطه با اینکه اساسا رشد جنسی چی هست و در واقع تفاوتش با رشد جنسیتی اونها یه صحبتی کردیم و اینکه چطور یاد گرفته میشه این الگوهای جنسیتی در رابطه با اون صحبت کردیم و رسیدیم به مراحل رشد روانی جنسی و از دو مرحله اول صحبت کردیم، مرحله اعتماد و مرحله بعد مرحله خودمختاری، که گفتیم دو سال اول مهمی هستن رشد در رشد روانی جنسی، برای اینکه فرزند ما بتواند به دیگران اعتماد بکنه. و گفتیم اسمش در واقع ما از رشد جنسی داریم صحبت میکنیم، ولی بنیه تشکلیابی شخصیت فرد و اون خود شکلی خود هست. چرا از این صحبت میکنیم؟ چون بسیاری از مخاطرات رفتاری و رفتارهای غلط جنسی و آسیب‌های جنسی که به افراد میرسه عمدتاً ناشی از تزلزلی است که فرد در ارتباط با دیگری داره، یعنی میتونه بهش آسیب زده باشه، حالا چه در بزرگسالی و به خصوص درباره کودکی. یعنی خب ما یک توصیه ها و مراقبت هایی از فرزندمون داریم که خب این حالا در ادامه بحثمون هم بهش اشاره خواهیم کرد، ولی باز ممکنه در موقعیت که فردی قرار میگیره در تحت مخاطره قرار میگیره، او باید توان و اراده کافی باشه برای حمایت از خودش و مواظبت و مراقبت از خودش. اون بنیه اولیه و زیربنایی که این حمایت و مراقبت رو باعث میشه در همین مفاهیمی است که عرض کردم: اعتماد، و خودمختاری یا همون اراده، و در مرحله بعدی این که بتونه ابتکار عمل به دست بگیره و در زندگی خودش در واقع تحت کنترل خودش زندگی رو مدیریت بکنه. یعنی اگر ما اون بنیه قوی شخصیتی رو در همون سالهای اول برای کودکمون کمک بکنیم تا شکل بگیره، در واقع میتونیم نسبتاً مطمئن باشیم یک شخصیت قوی با یک اراده قوی است که میتونه از خودش محافظت بکنه و به خصوص در بعد جنسی هم مراقب خودش هست و متوجه اوضاع پیرامونش هست که آسیبی هم بهش وارد نشه. پس مرحله اول مرحله اعتماد هست که در واقع در رابطه اولیه بین مراقبان اولیه که عمدتا خب مادر و پدر یا مادر بزرگ و اینها هستن با فرزند هست، که اگر این محبت و مراقبت کافی و در واقع او به احساس کودک به این صورت باشه که من در یک محیط پذیرایی به دنیا اومدم، من رو میخوان و همه جوره مراقب من هستن و پاسخگویی به موقع و با ثبات داره دارن، در واقع او به این نتیجه میرسه که دنیای پیرامونش قابل پیش بینی است، تحت اون میتونه خودش رو با اونجا با اونها تنظیم بکنه و در نتیجه به اونها اعتماد میکنه و این شکلی این اعتماد اساس این هست که کم کم بتونه به خودش اعتماد بکنه. چون میدونیم ابتدا که کودک به دنیا اومده درکی از این که من کیستم رو نداره، یک احساس مقشوشی داره و بیشتر نگاهش ارگانیسمیه، یعنی یک حالت خودشیفتگی، فقط به ارضای نیازش توجه میکنه، این که من الان مراقبت بشه، مثلا شیر رو بهش بدن، بخوابوننش، تمیزش کنن، این هست. یعنی این که من یک کسی هستم که الان نیازی دارم، فلانی فرد جدایی از من هست، اینو در سال اول نداره. در این مراودات چهره به چهره و گفتگوهایی که بین مادر و او در میگیره و او قانقون میکنه، جلبش میکنه و یا مادر حالا پدر به او محبت میکنه و مراقبت میکنه، اندک اندک داره خودش رو هم پیدا میکنه، یعنی ادراک از خود از دریچه تعامل با دیگران اتفاق میفته. چگونه؟ اگر بتونه یک رابطه مبتنی بر اعتماد رو برش ایجاد بشه، که ما همون چیزیست که در بعضی نظریه های دیگه به عنوان در واقع دوره حساس شکلی دلبستگی ازش یاد میکنیم. اگر این دلبستگی به صورت در واقع همون اعتماد ایجاد بشه، ما میگیم دلبستگی ایمن ایجاد شده. به چه صورت؟ یعنی در پایان سال اول وقتی مثلا صدای مادرش از دور میشنوه، داره میگه عزیزم دارم میام سراغت، ما میبینیم قشنگ نه در پایان سال اول، همون در چند ماه اول صدای گریه بچه کوتاه میشه، متوجه میشه که داره این، یعنی داره کم کم این اعتماد کردن و به تأخیر انداختن نیازش رو یاد میگیره. این یعنی چی؟ یعنی هم که داره مدیریتش میکنه دیگه، داره توان پیدا میکنه که بتونه ارضای نیازش رو در واقع به تأخیر بندازه، داره مدیریت کردن نیازش و تبادل اون رو با دیگری رو یاد میگیره و در واقع داره اون خود اولیه او شکل میگیره. و سال اول شکلی اعتماد هست که سال در واقع دوره بحرانی است و اون دلبستگی اولیه داره به وجود میاد.
در واقع شما برای این که فرد در آینده مهارت‌های لازم رو برای مدیریت دنیای جنسی زندگی خودش کسب بکنه، لازم میدونید از دیدگاه علم روانشناسی تربیتی که اون اصولی که باید در سالهای متوالی در مراحل رشد روانی جنسی شکل بگیره، این اصول حتماً رعایت بشه، یعنی برای شکلی اعتماد در سال اول، شکلی اون خودمختاری در سال دوم، این زمینه رو باید والدین فراهم بکنن.
دقیقاً محبت و مراقبت کافی، پاسخگویی و تشخیص نیاز. یعنی یه وقتی هست مثلا مادر امروز یه کار جدی داره و به خاطر اون کار جدی میشه اولویتش و چون اولویتش هست الان رسیدگی به بچه او رو خسته آزرده میکنه، بنابراین ممکنه وقتی حتی داره بیاد بهش رسیدگی میکنه با عجله، با یک حالت دلشوره‌ای این کار رو به یک صورتی سرهم بکنه، بره سراغ اون کار اصلی که خودش فکر میکنه مهمتر هست. همین داره یک همحسی بدنی بین مادر و کودک وجود داره، فرزند حس میکنه انگار که او پذیرفته نیست. حالا اگه این مرتب تکرار بشه در سال اول، همیشه مادر با یک حالت پریشان حالی که اولویتش جای دیگه است، کار دیگه است، بیاد سراغ فرزند، داره عملا به اون میگه تو خیلی نمیتونی
به من اعتماد بکنی، من دلم یه جای دیگه است، حسم یه جای دیگه است، اون مراقب پاسخگوی دائمی تو نیستم.
یعنی این اعتماد اگه خدشه‌دار بشه روی رشد روانی جنسی بچه
دقیقاً روی رشد روانی جنسی او تأثیر میذاره.
در واقع ما میخواییم بگیم که تمام اون مسائلی که برای ما به عنوان مهارت در دنیای جنسی زندگی فرزندمون مطرحه، گره خورده با اون مبانی روانی که در زندگیش باش مواجه میشه.
ببینید فرزندان ما در واقع فقط دریافت کنندگان اون چیزی که ما بهشون میگیم و میخوایم نیستن، که در واقع ما بگیم خب اینایی که اتفاقاتی که قبلا افتاده رو شما بذار کنار، الان من دارم اینو بهت میگم، شما اینو بشنو بر اساس این عمل بکن. نه، اونا خودشون سازندگان ذهن خودشون و شناخت خودشون از دنیای پیرامونشون هستن. خود ما هم همین بودیم، همه اساس انسان به همین صورته. بنابراین وقتی که دارن اونات که دارن دنیا رو تجربه میکنن و در سال اول به خصوص در ارتباط با والدشون دارن دنیا رو تجربه میکنن، والد نقش بسیار مهمی در اون طرحواره‌های اولیه‌ای که او داره از دنیای اولیه داره میسازه ایفا میکنه، و این طرحواره اولیه در واقع بنیان شناخت او از خودش، از اینکه چقدر در این دنیا مورد پذیرشه و چقدر مورد حمایت قرار میگیره داره بهش در این ساخته میشه. و اگر این یه مقدار دچار تزلزل بشه، میتونه در واقع اون بنیه شخصیتی ضعیف‌تر که در واقع اختلالات رفتاری و جنسی و اینها رو میتونه زمینه ساز باشه رو فراهم بکنه.
در واقع هر کدوم از اینا که مشکل داشته باشه و ضعف داشته باشه، میتونه نقطه ضعف رو توی دنیای جنسی زندگی فرزند ما هم منعکس بکنه. خب اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه مثبت تربیت هست و شمار تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره دنیای جنسی زندگی فرزندانتون 2265-2876. سامانه یه پیام کوتاه ما هم در اختیار شماست 30102. اما ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر حاج حسینی عزیز، روانشناس تربیتی.
من یه فرهنگی هستم، من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌هاشون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
در این و تأکید ما از داره ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما اون با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میایم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه‌های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت رو میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوام توی بچه‌ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذاشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
در ادامه گفتگو با خانم دکتر حاج حسینی، روانشناس تربیتی، در مورد مراحل رشد روانی جنسی صحبت می‌کنیم و اینکه هر یک از این مراحل اگر مبانیش و اون شرایطی که باید والدین و خانواده رعایت بکنن و داره دنیای روانی زندگی فرزند شما رو شکل میده، برداشت های اون رو شکل میده، میتونه با اون جنبه جنسی هم مرتبط باشه و تأثیر خودش رو بگذاره. فرمودین خانم تو سال اول سالیه که اعتماد شکل میگیره، سال دوم سالیه که اون اعتماد به نفس خودمختاریه بچه شکل میگیره. یادم هست از گفتگوی هفته گذشته که حتی مراحل تکاملی مثل کنترل مدفوع و دستشوی رفتن بچه هم با توجه به اینکه تقریبا بین سال دوم سوم حالا یه مقداری دامنه براش گذاشته میشه، کم کم شکل میگیره این کنترله و حال بی تأثیر نیست روی دنیای جنسی زندگی فرزندمون.
بله، ببینید سال دوم که ما بهش میگیم سال خودمختاری، بخش مهمش همین هست. یعنی یکی از کم کم که او بر بدنش مقدار مسلط میشه و مهارت‌های مثلا با دست و پاهاش میتونه بازی کنه، میتونه کم کم بخزه، این تسلط بر بدن کم کم میره به سمت یک باید نبایدهای دیگر زندگی. اینکه شما میتونی بعضی از رفتارهای خودت تحت مدیریت خودت و مهار خودت تنظیم بکنی و باید شما این کارو بکنی. یک بایدی از بیرون داره به او وارد میشه که شما باید الان این رفتارت رو، رفتار دفعت رو تحت کنترل مدیریت خودت دست بگیری و این رو در واقع بهش میگن آداب توالت رفتن. این آداب در واقع وقتی داره این رو یاد میگیره و داره تحت کنترل خودش در میاره، باز اینطور نیستش که مثلا مادر بهش بگه شما به این کار بکنه و هم انجام بده. یعنی بعضی از مادران مثلا میگن 6 ماهه داره بچه من این آداب رو داره یاد میگیره، داره تمرین میکنه و یه آزمون و خطا میشه با حالا شای مختلف که اونم البته بحث جداگانه‌ای داره، ولی نکته این هست که داره با این یادگیری، با این تجربه که اتفاقا خیلی هم آسون نیست برای کودک، داره اون تسلط بر بدن و در واقع داره به لحاظ روانی و عاطفیش داره خود مختاریش رو یاد میگیره. یعنی همون اراده اولیه، اراده داره ایجاد میشه و اینکه خودش رو هم تنظیم میکنه با قوانینی که از بیرون باید داشته باشه، چون زندگی واقعی پر از قوانین هست. یعنی آداب زندگی، شما کجا بشینی، کجا حرف بزنی، چگونه حرف بزنی، چگونه لباس بپوشی و و و همه اینها در همون سال اول و دوم و به خصوص سال دوم که میگیم خودمختاری، او داره خودش رو با این بایدها و نبایدها تنظیم میکنه و در نتیجه داره اراده شکل میگیره و ضمن اینکه درک میکنه او اینطور نیستش که هر وقت خواست باید نیازش برآورده بشه. او باید ارضای نیاز خودش رو بتونه به تعویق بندازه و تحت مدیریت خودش در جایگاه مناسب خودش توقع داشته باشه که نیازش برآورده بشه. بنابراین یاد میگیره که مثلا در سال اول اگر بلافاصله تا گریه میکرد نیازش برآورده میشد، بهش شیر میدادن، در سال دوم متوجه میشه که اگر زیادی جیغ بزنم از دستم عصبانی میشن و ممکنه که دیرتر به نیازم رسیدگی بکنن. بنابراین بعد یاد بگیرم که اگر مثلا میخوام بهم توجه بشه شاید باید بیشتر بخندم، بیشتر باهاش به سمتشون برم، بیشتر جلب توجه بکنم. این چیزیه که در واقع عملا در تجربه دنیای واقعی داره میآموزه و یاد میگیره که خودش رو با بایدها و نبایدها های دنیای واقعی تنظیم بکنه. یک بخش مهم رفتار جنسی که یک هر کسی بزرگسالی باید یاد بگیره بایدها و نبایدهاست دیگه. شما در کجا و چگونه رفتار جنسیت رو باید مطرح بکنی و چگونه باید تنظیمش بکنی، این قواعد زندگی به یک فرد بزرگسال داره این رو میگه. فرد وقتی میخواد از اون کودکی در واقع داره یاد میگیره این بایدها و نبایدها در سال دوم شکل میگیره و والد باهوش، تیزهوش و در واقع مراقب میتونه این رو به فرزندش تفهیم بکنه. در سال سوم سال هستش که خوب و مهارت‌های بدنش خیلی بیشتر شده، یعنی اینکه شروع میکنه کنجکاوی کردن، چه میتونه راه بره و میتونه اشیای مختلفو بره برداره، دستکاری بکنه ببینه. این مرحله مرحله ایست که ما بهش میگیم کنجکاوی خیلی زیاد شده، کم کم زبانش هم تقویت شده. میبینید بچه ها بی شمار سوال دارن، هی حرف میزنن و حرف زدن ها و در واقع سوال کردن ها با بازی های کلامی و زبانی که اینجا شروع میشه در واقع همه ناشی از اون میل ذاتی و به کنجکاوی کردن کردن هست که ما میتونیم بهش بگیم در واقع این کنجکاوی دنیایی است که داره ابتکار عمل رو در زندگی در دست خودش میگیره. حالا در این موقع ممکنه که یک ممنوعیت های وجود داشته باشه، مثلا مادر یه شی رو گذاشته کنار اتاق و اون میخواد که به اون دست بزنه، مثل همه اشیا اون رو دستکاری بکنه و پیدا بکنه، ولی مادر میگه این شکستنیه، شما به این نباید دست بزنی، اینجا نباید بری، یه چیزی رو میذاره جلوش و یک ممنوعیت رو ایجاد میکنه. عبور از این قوانین برای او یک احساس گناه رو ایجاد میکنه، درسته؟ یعنی وقتی بهش میگن آخ چرا شکستی، یک حس احساس گناه رو ایجاد میکنه و این احساس گناه هم اتفاقا ضروری است برای اون خودمدیریتی دیگه. یعنی این تعارض سال سوم میشه ابتکار در برابر احساس شرم و گناه. حالا اگر قوانینی که مادر و پدر خیلی زیاد میذارن قوانینی باشه که مرتبا داره بیشتر از اینکه به او ابتکار عمل رو بهش بده، داره هی به او احساس گناه رو داره به او